خب این خیلی چیز بوده. من که در شهرهای مختلف آمریکا و کانادا سفر میکنم میبینم که حوزه های کاری که دانشجویان و جوانان و فعالین تشکیل دادن در اون عموما اسمشون کمیته یادمان دهه 60 یا به ویژه 67 و یادمان هایی هم که میذارن، مراسمی که میذارن که یاد بکنن از این مراسم عموما تحت نام مراسم یادمان دهه 60 به ویژه 67. ولی از نظر تاریخی که نگاه میکنم میبینم که این کشتارها شکلش عوض شد، به پایان نرسید.
بله بله،
یعنی در همون شهریور و مهر ماه سال 1367 که حالا معروف شده به کشتار 67، در اون زمان بعد از اینکه این قتل عام‌های عجیب غریبی رو در زندان‌های ایران انجام داد جمهوری اسلامی، یه بخشی از مأمورین انتظامی جمهوری اسلامی عملا اصلا بسی که بخل شده بود، به محض اینکه این کشتارها تقریبا تمام شد یا 80% اون زوانانی رو که اینا میخواستن یا اون مبارزینی رو که میخواستن در زندان‌ها بودن بکشن و کشتن، بلافاصله ما میبینیم که خارج از ایران، یعنی در خارج از زندان‌ها، ببخشید، در خارج از زندان‌های ایران، در خود جامعه ایران، این کشتار 67 یا کشتار دهه 60 ادامه پیدا میکنه.
بله.
منتها بعدها 10 سال بعد از اون جریان ما ببینیم اون چیزی که از شهریور 67 بعد از کشتار 67 در ایران شروع شد، 10 سال بعد میبینیم که به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
بله.
که اولین احتمالاً تا اونجا که من اطلاع دارم اولین قربانی قتل‌های عنکبوتی یا قتل‌های زنجیره‌ای قتل کاظم سامی بود.
بله، دکتر کاظم سامی. بله.
ایشون توی مطبش تکه پاره کردن. در واقع شما بعدها 10 سال بعد که فروهر و همسرش رو که واقعا تکه پاره میکنن و به قتل میرسونن تو خونه ایشون، قتل‌های زنجیره‌ای معروف میشه. پس در واقع کشتار 67 پایان کشتار واقعا نبوده، شکل کشتار که تو زندان ها بوده عوض میشه، میاد به بیرون. و بعدا هم حالا میبینی که بعد از کشتارهای معروف زنجیره‌ای یک دوره‌ای در شهرهای تبریز و قم، مخصوصا قم و مشهد، یک دوره قتل‌های انجام میشه که اینا رو میگن قتل‌های عنکبوتی، که اصلا مردم عادی عادی بودن که کشته میشن.
بله.
مثلا به عنوان فاحشی کشته میشن، به عنوان فردی که به مواد مخدر دچار شده کشته میشن، که دقیقاً برای ما مسئول، ما نمیدونیم که چند درصد این آدم ها حتی کشته شدن، مثلا یا فاحشه بودن یا به مواد مخدر دچار بودن. من اونها رو هم باید تحقیق کردید، آیا همه این جوان ها و اینا به اون بلاها دچار شده بودن که تازه گناهشون نبوده، گناه جامعه بوده، گناه نظام بوده، یا اینکه نه اینا هم آدم های سیاسی بودن ولی تحت اون پوشش قتل‌های عنکبوتی به قصد رسیدن. تا میرسیم به یک سال و نیم گذشته ایران، یعنی در واقع قتل هم ما ادامه پیدا میکنه و در این 16 ماه گذشته از خرداد در واقع 88 به این سو، ما شاهد این دفعه قتل‌هایی میشیم که هم در خیابان‌های تهران اتفاق میفته خارج از زندان‌ها، هم در داخل زندان‌ها با شکنجه، همراه شکنجه قتل هم میشه، در خارج از زندان‌ها هم قتل‌ها به موازات هم میره جلو. در نتیجه این کشتار 67 رو باید تأکید بکنیم که این کشتار 67 پایان کشتار دهه 60 نبود، چون ادامه پیدا کرد. تحت این بعدها ما متوجه شدیم که اسمش قتل‌های زنجیره‌ای بوده. بسه. حالا امروز ما از اون قتل‌ها به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای اسم می‌بریم. ادامه پیدا کرد و تا کنون هم
ادامه داره.
تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ کشتاره.
دقیقاً. دقیقاً. جناب پارسا بناب، شاید یکی از عللش هم این کسانی بودند که خودشون در این قتل عام یا نقش داشتند و یا حضور داشتند و بعد هم این که خودشون بعدن شدن بخشی از اپوزیسیون این رژیم و همچنان سکوت کردند و یکی دیگرش هم اینه که به علت یک همچین استبداد خونین، یک استبداد مرگباری چنین، فرصت و این امکان بازبینی هرچه بیشتر این فاجعه کمتر بوده.
بله، هم از به اصطلاح افرادی که سرشناس بودن و معروف بودن و هم افراد عادی، یعنی افراد عادی که خودشون سالها سال خویا سکوت کرده بودن، مثلا اونا هم در این هیچ دماغ گذاشته قربانی این جریان شدن، در صورتی که قبلا مثلا سکوت کرده بودن. حتی بعضی از اعضای بعضی از خانواده های زندانیان اینا به مصلحتی بنا به دلیلی سکوت کرده بودن، خودشون قربانی شدن، رهبری هم همینجوری شد. یعنی یه کروبی آدم معمولی نبود که این روز قربانی همون جریانی شد که خودش زمانی که سر کار بود مثلا اعمال میکرد یا قبول میکرد یا به طور کلی
سکوت میکرد.
دامی حسین موسوی که امروز اجازه نداره از خونش بیاد بیرون، ایشون هم همون قربانی این جریان شده، حتی بدون آنکه به اپوزیسیون به پیوندن خیلی ها قربانی اون جریان شدن که 20 سال قبل بنا به علل مختلفی که آدم میتونه به اونا حق بده به خاطر محدودیت هایی که داشتن مثلا سکوت اختیار میکردن، اینا خودشون قربانی شدن. یعنی که جمهوری اسلامی واقعا کارنامهش همون کارنامه کشتاره، مثلا ادامه داره، امکان نداره ما بگیم که مثلا یک دهه مثلا در ایران قتل عام نبوده، مثلا دهه 60 بوده فقط، ولی دهه 60 خیلی خیلی مهمه که ادامه شما در دهه 70 میبینیم و در دهه 80 هم که در این 18 ماه یا 17 ماه گذشته ما شاهدش بودیم دوباره.
بله بله دقیقاً.
یعنی این خاطره نویسی و خاطره تاریخی خیلی خیلی مهمه. امروز
کاملن.
مثلا شما میبینید که در کشور آلمان چقدر انسان ها کوشش میکنند که خاطره جنایات نازی ها را ندن ها فراموش نکنن، نبخشن، بلکه علاقه دارن سر کلاس ها اینو تدریس بکنن که جوانان اون خاطره تاریخی رو داشته باشن که این جنایات در تاریخ آلمان نازی اتفاق افتاده. این در مورد آمریکا هم صدق میکنه. امروز درسته که خیلی از انسانهای وارسته آمریکایی به جنگ و اشغال نظامی عراق و افغانستان به درستی اشاره میکنن سر کلاس ها، ولی دانشجویانو خیلی خیلی تشویق میکنن که به جنایاتی که آمریکا در ویتنام دست زد و به جنایات دیگری که دولت آمریکا در کشورهای مختلف دست زد اونها را آشنا بکنن. مثلا من که رفته بودم به شهر مونتریال هفته گذشته در مراسم کشتار 67 یکی از سخنرانان بودم، من اونجا بعد از سخنرانی یک آقای آمریکایی اومدن که قبلا منو میشناختن ولی حالا ساکن مونتریال کانادا هستن، ایشون منو دعوت کرد به یک مراسم دیگری، گفت که این مراسم 11 سپتامبر. من اول تصور کردم منظورش 11 سپتامبر سال 2001 که اومدن اون برج‌ها را به اصطلاح بمباران کردن، ولی دیدم نه، ایشون منو برد به یک جلسه که اکثرا مردمان شیلیایی بودن، اشعار پابلو نرودا را می‌خوندن. 11 سپتامبر سال 1973 کودتای معروف پینوشه علیه آینده دولت دموکراتیک ملی دولت آینده بوده. یعنی همه دارن این خاطره سازی مخصوصا بین جوانان رو رونق میدن که جوانان متوجه بشن که اینجوری هم نیست که شما بگید که خیلی ها میشینن هنوز هم راجع به 28 مرداد عزاداری میکنن. این اصلا خیلی مهمه. اگر قراره که ما مثلا راجع به 28 مرداد صحبت نکنیم چون به خاطر اینکه ممکنه یک عده ناراحت بشن که ما هنوز عزاداری میکنیم، خب پس جریان تاریخ ایران مثل تاریخ تمام کشورها و چرا در تمام کشورها کوشش میشه نیروهای مترقی، نیروهای دموکرات، نیروهایی که واقعا در طرف مردم قرار گرفته هن علاقه دارن که خاطره سازی بکنن. خاطره تاریخی، حافظه تاریخی خیلی مهمه برای جوانان.
درسی سر امروز
اتفاقاتی افتاد،
دقیقاً چراغیست برای راه امروزمون.
بله
بله، روشنگره برای فردا. و اینکه دیگه در چنین دامهایی و چنین واقعا فجایعی درگیر نشین، کاری کنیم که یک زندگی انسانی و یک زندگی سلامتی رو دنبال کنیم به جای این همه خشونت و جنایت و خیانت به مردم. زندگی های بهتر میشه کرد
و خیلی مهمه که اینو مطرح بکنیم که این حافظه های تاریخی، حافظه تاریخی برای یه ملت خیلی خیلی ارزش داره. بهتر از هر نوع سلسله مراتب نظامی تانک ها و هواپیما هست.
دقیقا.
انسان های مخصوصا جوانان بدونند و اون چیزی رو که در اون زمان اتفاق افتاده در این جهان نبودند یاد بگیرند، دقیقا وصفش بکنند به بقایی که میبینند. ماها در انقلاب مشروطیت نبودیم، ولی من هر قدر اطلاعاتم و بیداریم آگاهیم راجع به فعل انفعالات انقلاب مشروطیت میره جلو، آگاهیم بیشتر میشه، بیشتر بیشتر اوضاع فعلی رو در ایران میفهمم. نه فقط در ایران، در تمام کشورهای جهان اینجوریه که شما وقتی که این حافظه تاریخی رو و این خاطرات نویسی رو، خاطره ها را زنده می کنی، مردم بیشتر با اون اوضاعی که داره جلو چشمشون اتفاق می افته بیشتر بیشتر اون اوضاع را می تونن درک بکنن و ادراکشون و احساس خودشون و دانش خودشون راجع به این مسائل ببرن جلو.
دقیقا، یعنی با غفلت از گذشته هیچ وقت آینده روشنی در پیش نخواهیم داشت. تاریخ گذشته چراغ راه آینده است.
چراغ راه آینده است. و در این مورد در شهریور دیگه این آخرین مطلب ایزوازی به شهریور بگم. در شهریور ماه سال 1336 یعنی دقیقا میشه 38 سال قبل مرگ مرموز صمد بهرنگی در دوستانه عرص آذربایجان ایران. شما اگر توجه کنید امروز در جامعه ایران ما معلمینی داریم که همین اخیراً در کردستان اون معلم و کمانگر رو گرفتن و اعدام کردن. ایشون خودشو میگفت من شاگرد صمدم. از صمد یاد گرفتن که چگونه برم داخل کودکانی که حتی ممکنه کودکان خیابانی باشن، یعنی خونه و زندگی نداشته باشن، برای اونا شروع کنم تدریس. و اینو من از صمد یاد گرفتم. خیلی مهمه که راجع به صمد و مرگ مرموزش صحبت بکنیم و اون فداکاری هایی که صمد برای بحث های تغییر آذربایجان و کل ایران انجام داد در زمانی که واقعا وظیفه خودش انجام میداد و معلم روستاهای آذربایجان بود در دوربر آذرشهر. خیلی مهمه که زبانان امروزی بدونن که ما نمونهای خوبی نسبت به صمد بهرنگی رو داشتیم. یا بعضی ها میان میگن که برای این اوضاعی که امروز در ایران به وجود اومده از این که روشنفکران این اوضاع را به وجود آوردن، این روشنفکران بودن که این شب به وجود آوردن. خب ما روشنفکران یا اونهایی که اون زمان روشنفکر بودن و حالا هم خودشون رو روشنفکر اعلام میکنند، خب اگر توجه کنید در زمان سلطنت پهلوی ها چقدر روشنفکران رو همینجوری ها به صورت مرموز از بین بردن که ها هنوز هم بعد از 38 سال کسی پیدا نشده دقیقا بگی که چرا تحت اون شرایط اصلا فردی مثل صمد بهرنگی رفت در رودخانه عرص که تمام دهقانان و کارگران و تمام توده های زحمت کشه مردم آذربایجان میدونن که در هر روز هم اگر شما بخواید در عرص شنا بکنید بهتره در اون ماها که پر از یخبندانه مثلا نبی شنا بکنید. چرا ایشون رفت و در اون روز روشن مثلا میخواد شنا بکنه. این خیلی مهمه که جوانانم بدونن که چرا ما میگیم مرگ مرموزه
طبق
بهرنگی، در حالی واقعا مرموزه. حالا بعضی هاشون خیلی روشنه، این یک روشن فکر بود که رژیم پهلوی اجازه رشد و نمو به صورتهای مختلف نداد، از احتیاطی نبود تا بکشه، اصلا اجازه نداد این رشد پیدا بکنه.
بله.
یا روشن فکر بزرگی مثل خسرو گروسوفی رو گرفتن جلوی مردم دیگه اعدامش کردن، یعنی روشنه روشنه. یعنی این تضادیه که جوانان، مثلا جوانان ایرانی که امروز علاقه دارن مبارزه بکنن، بدونن اینو که بالاخره خیلی از اون روشن فکران، حالا من اسم افرادی رو که واقعا به مبارزات مسلحانه و اینا متوسل جستن اونا رو نمیگم، حتی اونایی رو میگم که به هیچ وجه اصلا دست به اسلحه نبردن،
اسلحه رو قلم،
به غیر از قلم خودشون، به غیر از
زبان و عقیده. بله دقیقاً. کرم شبتاب گفت رفیق خرگوش، من همیشه میکوشم مجلس تاریک دیگران را روشن کنم، اگرچه بعضی از جانوران مسخره‌ام میکنند و میگویند با یک گل بهار نمیشود. تو بیهوده میکوشی با نور ناچیزت جنگل تاریک را روشن کنی. خرگوش گفت این حرفا مال قدیمی هاست، ما هم میگوییم هر نوری هرچقدر ناچیز باشد بالاخره روشنایی است. بلدوز و عروسک سخن، اون نور همچنان حضور دارد. روانش شاد و یادش گرامی باد.
بله
بله.